یکی از گروه ها و فرقه های مرموز تاریخ بی برو برگرد فدائیان فرقه مذهبی اسماعیلی هستند که بیشتر به حشاشین شهرت دارند. گروهی که با قتل ها و ترور هایی که انجام می دادن به شهرت رسیدند و اصلا به همین دلیل بود که اروپاییان بهشون لقب اساسین رو دادن، به معنی قاتلان. این گروه مسئول ترورهای خیلی مهمی در ایران و اروپا بودند و هم در داخل و هم خارج کشور دشمن تراشی های زیادی کردن و به خاطر شرایطی که در مورد صحبت میکنیم مخالفینشون به سختی میتونستن باهاشون مقابله کنن. اما قطعاً همچین گروهی بدون داشتن یه رهبر درست درمون که بتونه خط و مششون رو مشخص کنه نمیتونست به کارش ادامه بده. و این رهبر کسی نیست جز حسن صباح. شخصیت پرآشیه و ناماشنای تاریخ ایران و مذهب اسماعیلیه، حاکم قلعه مشهور علموت، کسی که از ایران گرفته تا مصر و اروپا رو وارد یه بازی عجیب غریب و رقابت سیاسی و مذهبی کرد. با حاکمان وقت ایران سرشاخ شد، با مسلمان‌های مصر هم پیمان شد و برای صلیبی‌های اروپا خط و نشون کشید. ما تو این اپیزود به زندگی حسن صباح می‌پردازیم، در مورد فرقه اسماعیلیه می‌فهمیم و حقایق و افسانه‌هایی که در مورد حشاشین گفته میشه رو بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم تا حد امکان مرز بین افسانه و واقعیت رو مشخص کنیم. سلام، من ایمان نژادت هستم، میزبان شما در راوکست. شما در هر اپیزود یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید. ما در راوکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که با کمک شما این چراغ رو روشن نگه داریم. خیلی خیلی ممنونتون میشم که با معرفی راوکست و اپیزودهایی که دوست داشتید به بقیه برای ادامه مسیر به ما کمک کنید. داستان حسن صباح و حشاشین انقدر جذابیت داره که ما بخوایم حتی دو قسمت بهش بپردازیم و اصلا حیفه که بخوایم سر و ته قضیه رو توی یه قسمت جمع کنیم ازش بگذریم. واسه همین تصمیم گرفتیم که توی دو قسمت منتشرش کنیم. در قسمت اول به خاطر گره‌ای که اسم حسن صباح با مذهب اسماعیلی خورده، ما مستقیم میریم سراغ این مذهب و قبل از هر توضیح دیگه‌ای و معرفی هر شخصیتی میفهمیم که مذهب اسماعیلی از کجا سر کلش پیدا شد و حرف حسابش چی بود اصلا. چون تمام داستان ما با اسماعیلیه ها همراهیم و باید بدونیم که وقتی میگیم اسماعیلیه اصلا در مورد چی داریم حرف میزنیم. بعدش هم شرایط سیاسی ایران رو در دوران سلجوقیان بررسی میکنیم، چون بخش اصلی داستان توی این دوران اتفاق میفته. توی این بخش حکومت سلجوقیان در ایران، روابط سیاسی و مذهبیشون با خلفای عباسی و فاطمی، شرایط مذهبی ایران و جنبش‌ها و نهضت‌هایی که اتفاق افتاد رو بررسی می‌کنیم. بعدش هم با حسن صباح، رهبر اسماعیلیان نظاری ایران آشنا می‌شیم. و در قسمت دوم هم تصمیم داریم که یک قسمت کامل به ماجرای حشاشین و فدائیان و ترورها و داستان‌های جذاب و حاشیه‌ای اطرافشون بپردازیم. اینکه چرا اصلا آدم می‌کشتن، چه کسایی رو میکشتن، چرا بهشون میگفتن حشاشین، واقعا حشیش مصرف میکردن یا نه و کلی سوال دیگهی که در موردشون مطرح میشه. بیشتر از این توضیح نمیدم و بریم سراغ داستانمون. اپیزود 63 حسن صبا و ماجرای حشاشین قسمت اول. حامی این اپیزود که اتفاقا موضوع این داستان رو هم به ما پیشنهاد دادن و انقدر جذاب بود که ما بخوایم تو دو قسمت روش کار کنیم، شریف تریپه. دیگه تابستون شده و فصل گرما، خب سفر و تعطیلاته. این روزا هم سفر رفتن برای هممون یه دغدغه شده. اینطوری که کشورهای نزدیک و دور اطراف مثل ترکیه و دبی انقدر برای سفر رفتن گرون شدن که با اروپا تقریبا یه قیمت در میان. از یه طرف هم کشورهایی که ویزا میخوان خیلی سخت ویزا میدن یا اصلا نمیدن. حالا برای این مشکلات یه راه حلی پیدا شده. پاسپورت دوم. به این شکل که شما اگه شهروندی یک کشور دیگه ای رو داشته باشین که پاسپورتش رتبه بالایی داره، راحت و بدون ویزا به اروپا و انگلستان و خیلی کشورهای دیگه میتونید سفر کنید. شریف تریپ میتونه براتون این مشکل با پاسپورت دومینیکا حل کنه. براتون یه پاسپورت دومینیکا میگیرن که رتبه 29 رو در جهان داره و به جای اینکه یه عالمه پول بدید و برید ترکیه، با همون پول تقریبا میتونید راحت برید اروپا و بگردید. کلی امکانات دیگه هم مثل اخذ راحت‌تر ویزای آمریکا و کانادا هست. روش‌های پرداختشون هم خیلی اوکی و سعی می‌کنن همینجوری با مشتری‌هاشون کنار بیان. برای مشاوره 24 ساعته و رایگان هم می‌تونید همین الان با شریف تریپ تماس بگیرید. شریفتریپ.com. خب همونطور که گفتم، اول از همه بریم سراغ معرفی مذهب اسماعیلیه و ببینیم که چی میگه و فرقش با بقیه مذهب‌های اسلامی چیه. این مذهب از سال 148 هجری قمری یا 765 میلادی پیدا شد. ببینید، اسماعیلیه یه انشعابی از شیعه به حساب میاد، ولی با چند تا تفاوت ریز و درشت. شیعه های 12 امامی یا اثناعشری از امام اول که علی ابن ابی طالب باشه تا امام 12 که مهدی باشه رو به عنوان امام و پیشوا قبول دارن. فرق اصلی اسماعیلیه اینه که تا امام 6 رو که جعفر صادق باشه رو هستن، ولی از اینجا به بعد مسیرشون تغییر میکنه. شیعه 12 امامی میگه که بعد جعفر صادق فرزندش موسای کاظم امام 7، ولی اسماعیلیه ها معتقدن که جعفر صادق در زمان حیاتش پسر دیگرش اسماعیل رو به عنوان امام بعدی معرفی کرده. اینجا روایت شیعه 12 امامی میگه که اسماعیل قبل از جعفر صادق فوت میکنه و امامت میرسه به پسر کوچکتر جعفر، یعنی موسای کاظم. عطاملک جوینی که مورخ شناخته شده‌ای در ایران بوده و خودش هم از پیروان اسماعیلیه بوده، میگه جعفر صادق اول اسماعیل رو جانشین خودش کرد، ولی اسماعیل یک بار انقدر غرق شرابخواری شد که گفت که اسماعیل نه فرزند شیطان، که اصلا خود شیطانی که در جلد اون ظاهر شده. بعدش هم موسی کاظم پسر دیگه‌شو جانشین خودش کرد. این روایت تو کتاب جامع التواریخ هم اومده، ولی منابعی هم هستش که به کل برخلاف این عقیده رو دارن و میگن اتفاقا اسماعیل خیلی هم فرهیخته و با کمالات بوده. حتی موقع مرگش امام صادق پیاده دنبال پیکرش میرفت و عزاداری میکرده. حالا طرفداران اسماعیلیه چی میگن؟ اینا خودشون چند دستن. یه سری که میگن اسماعیل اصلا نمرده، داستان مرگش رو خودش و پدرش الکی درست کردن که از آزار و اذیت حکومت در امان باشه و نه تنها نمرده اصلا، بلکه از نظرها هم غایب شده و اصلا مهدی موعود همین اسماعیل و سلام. به اینا میگن اسماعیلیه خالصه که ما اصلا کاری تو داستان بهشون نداریم. حالا بخش اصلی اسماعیلیان میگن که اوکی، اسماعیل قبل از فوت جعفر صادق مرده، ولی بعد از مرگ جعفر امامت حق پسر اسماعیل محمد بوده، چون اسماعیل جانشین پدرش بوده. الان هم که جفتشون فوت کردن، اگه قرار باشه امامت ادامه پیدا کنه باید برسه به محمد پسر اسماعیل. امامت نمیتونه از برادر به برادر برسه. تنها باری که این اتفاق افتاد و دیگه هم قرار نیست اتفاق بیفته، همون امامتیه که از حسن به حسین رسید، پسران علی ابن ابی طالب. واسه همین موسی کاظم رو به عنوان امام قبول نکردن. این تفاوت اصلیشون بود و من نمیخوام خیلی وارد جزئیات و تفاوت‌های خود فرقه های اسماعیلیه بشم چون واقعا گیج کننده است. فقط تفاوت‌های دو گروه اصلیشون رو میگم، چون اون وسط مسطا هر سری سر یه آدم به اختلاف میخوردن و کلن یه شاخه جدید ازشون جدا میشد. مثلا یه سریشون محمد پسر اسماعیل رو اصلا پیامبر میدونن. کلن هر گروهشون تو هر منطقهی بنابر ارتباطات سیاسی و مذهبی مختلفی که با بقیه پیدا میکردن و فرهنگ و آداب مردم و منطقه یه شاخه جدید درست میکردن. حتی دایی ها یا همون مبلغان مذهبیشون هم تو شکلی فرقه های مختلف بی تأثیر نبودن. خواجه نظام الملک وزیر دربار سلجوقی که توی داستانمونم بهش میپردازیم میگه اونا تو هر شهر و دیاری و تو هر دورانی یه اسمی داشتن، ولی در اصل همشون یکی بودن که یه سری تفاوت جزئی با هم داشتن. اسماعیلی، سبعی، قرمتی، مبارکی، راوندی، سعیدی، باطنی، تعلیمی، جنابی، اینا همه اسامی مختلفی بود که توی مناطق مختلف به اسماعیلی ها میگفتن. همین داستان اختلافی که بعد از جعفر صادق سر امامت به وجود اومد بعدها دوباره تکرار شد. اونا دو تا انشاب دیگه هم دارن به اسم نظاریه و مستعلیه. نظار و مستعلی در اصل اسم پسرای یکی از خلفای فاطمی مصر که به عنوان امامان و پیشوایان اسماعیلیه به حساب می اومدن. حالا هشتمین خلیفه موقعی که زنده بود پسرش نظار رو به عنوان جانشین انتخاب میکنه، ولی بنا به دلایلی پشیمون میشه و اون یکی پسرش مستعلی رو جانشین خودش میکنه. طرفداران اسماعیلیه بعد از مرگش سر اینکه امامت از طریق نظار ادامه پیدا کنه یا مستعلی به اختلاف خوردن. یه سری گفتن که طبق حکم خودش باید مستعلی پیشوای بعدی باشه. یه سری هم گفتن که طبق قوانین مذهب اولین شخصی که به عنوان امام بعدی انتخاب میشه حکمش قطعیه و قابل ابطال نیست، پس نظار میشه پیشوای بعدی. و اینجوری شد که نظاریه ها و مستعلیه ها شکل گرفتن. اما قدرت در مصر به خاطر حمایتی که نظامی ها از مستعلی کردن به اون رسید و مصر شد حامی مستعلیه ها و ایران و سرزمین های شام و عراق هم شدن حامیان نظاریه. امامت در بین مستعلیه ها بعد از 21 امام و در زمان نوه مستعلی به پایان میرسه و اونا اعتقاد دارن که اون آخرین امام اسماعیلیه و امام غایبشونه که ظهور میکنه یه زمانی، و در زمان غیبتش هم نایبان اون که بهشون میگفتن داعی مطلق، عالی ترین مقام دینی و پیشوای مذهب اسماعیلیه مستعلیه به حساب میان. اما نظاریه ها الان اصلی ترین گروه اسماعیلیه ها رو تشکیل میدن و امام 49مشون هم حی و حاضر داره رهبریشون میکنه، شخصی به اسم کریم آقاخان یا آقاخان چهارم که الان نزدیک 90 سالشه. ایشون که متولد سوئیسه جانشین پدر بزرگش آقاخان سوم شد و به شدت هم ثروتمنده ها. میگن 700-800 میلیون دلار دارایی خالصشه فقط. این امامان نظاری تعدادشون هم زاده ایرانن. آقاخان یکم پدر بزرگ کریم آقاخان حاکم کرمان بوده. آقاخان دوم هم اصلا ایرانی بوده. کلا نقش ایرانی ها توی این مذهب خیلی پررنگه. اسماعیلیه ها توی بخش ها و سرزمین های دیگه برای تبلیغ و قدرت گرفتن و حالا هر هدف دیگه‌ای جنبش های مختلفی داشتن. از همون قرن دوم هجری هم این جنبش ها شروع شد. تو یمن، سوریه، بین النهرین، بحرین و حتی ایران که حسن صبا و نظاریان پرچمدارشون بودن. حالا یکم بدونیم که اونا اصلا از نظر مذهبی چه اعتقاداتی دارن. اول بگم که عدد 7 براشون یه عدد مقدس به حساب میاد. مثلا اصول هفتگانه دارن، 7 پیامبر دارن، 7 کتاب دارن. اصول هفتگانه شون ولایت، طهارت، نماز، زکات، روزه، حج و جهاده که وارد جزئیاتشون نمیشیم. فقط اینو میگم که مثلا در مورد نماز هر فرقه شون یه جور خاصی عمل میکنه. نظاریان جای نماز 3 بار در روز دعا میخونن. یا حسن صباح وقتی تو علمود قدرت گرفت حق نماز و روزه را از گردن مردم برداشت. به خمس و زکات خیلی اهمیت میدادند. تا تقریبا تمام هزینه‌هاشون از این راه تأمین می‌شد. یه سری شخصیت‌هایی هم دارن مثل دیو، پری، فرشته. هر کدوم از اینا هم یه تعریفی دارن که به آدم‌های واقعی نسبت داده میشه. تعریفشون با اون چیزی که ما تو فیلم‌ها و قصه‌ها می‌بینیم یکم متفاوته. اونا معتقدن که فرشته‌ها آدمایی هستن که کار نیک انجام میدن. خوش اخلاقن، با فضیلتن، بندگی خدا رو میکنن. فرشته‌ها همین آدمان. هر کی هم که برعکس این صفات رو داشته باشه میشه دیو. حالا پری کیه؟ آدمای خونسا. نه خیرشون به کسی میرسه نه شرشون. در مورد هفت پیامبرشون هم بگم که اونا به حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد و محمد ابن اسماعیل اعتقاد دارن. پسر اسماعیل. البته این مورد آخر در مورد همه اسماعیلیان صدق نمی‌کنه. فقط یه بخششون پسر اسماعیل رو انقدر والا مقام می‌دونستن که گفتن اصلا پیامبره. هفت کتاب هم کتابایی هستش که هر شخصی که وارد مذهب میشه متناسب با مدت حضورش میتونه به یکی از این کتاب‌ها دسترسی داشته باشه. از تازه واردها گرفته که کتاب بلاغت اول رو می‌خونن تا کسایی که به ترتیب سال اول تا چهارم حضورشونه. و کتاب آخر که نتیجه تفکرات و کشفیات بزرگان مذهبشونه. کلن داییان اسماعیلیه از عدد هفت تو تبلیغات مذهبیشون هم زیاد استفاده می کردن. هم هفت هم دوازده. یه جور بازی بود که راحت تر آدم رو جذب کنن. هفت آسمان، هفت اقلیم، هفت دریا، هفت نبی، هفت طبقه زمین. مراحل ترقی پیروان در فرقه هم هفت است. که دایی ها مرحله پنجم هست. مرحله ششم هم شخصی به اسم حجت که واسطه بین امام و مردمه. و مرحله آخر هم خود امامه که به درجه ای رسیده که به تمام اسرار و علم دنیا واقف شده. یه نکته جالب هم بهتون بگم که ناصر خسرو خودش از پیروان اسماعیلیه و از حجت های اسماعیلی بوده. شاعر و فیلسوف ایرانی. گفتم که کلن ایرانی ها از همون روزهای اول شروع نهضت اسماعیلیه، همون دورانی که هنوز جعفر صادق زنده بود و بحث جانشینی امام بعدی بود، خیلی نقش پررنگی داشتن. بدون اغراق و بزرگنمایی شخصیت های ایرانی مثل عبدالله اهوازی یا محمد ابن حسین و بعدش حسن صبا در گسترش این مذهب نقش بسیار مهمی داشتن. اسماعیلیه ها به خاطر خطراتی هم که وجود داشت پنهانی فعالیت میکردن. مثلا عباسیان عملاً تعقیبشون میکردن و میکشتنشون. چون اینا خودشون از نسل فرزندان علی میدونستن و خلافت عباسی کلن با نسل علی زاویه داشتن. اما اونا تونسته بودن یه فرقه منسجم رو درست کنن. یه گروهی که از نظر همبستگی و روابطی که با هم داشتن از بقیه فرقه های دوران خودشون که کم هم نبودن موفق تر باشن. حرفای تازه داشتن، یه توجیه جدیدی از فلسفه جهان و عالم به مردم یاد می دادن. یه شور جدیدی برای مذهبی ها را انداختن. در دوران فشارهای سیاسی و اجتماعی محفلشون تبدیل شد به اجتماع مخالفان و ناراضیان شرایط موجود. طرفداران خیلی زیادی هم تو ایران، سوریه، عراق، کشورهای جنوب خلیج فارس، یمن، عمان، حتی شمال آفریقا مصر داشتند. مصر که حتی یه حکومت اسماعیلی داشت. فاطمیون مصر که تو داستان اونم خیلی باهاشون کار داریم. این مختصری بود از مذهب اسماعیلیه و الان میدونیم که تاریخچه این مذهب چیه، حرفش چی بوده و کجاها گسترش پیدا کرد. حالا وقتشه که بریم سراغ شرایط سیاسی و مذهبی ایران، در دوره‌ای که حسن صباح و اسماعیلیه ها عرض اندام کردند. Thank you. خب حسن صباه در دوران سلجوقیان وارد داستان میشه و تاریخ سازی میکنه. پس نیازه که در موردشون بیشتر بدونیم. سلجوق‌ها از اقوام ترک تباری بودن که بعد از شکست دادن غزنویان در ایران که اونها هم ترک بودن قدرت گرفتن. داستانشون هم اینجوری بوده که سلطان محمود غزنوی به یه سری از قبایل سلجوق اجازه میده که در شمال شرق ایران و مناطق خراسان اسکان پیدا کنن. ولی خیلی زود میفهمه که سوتی داده و از کردش پشیمون میشه. چون فهمید که این قبایل هم به شدت در رزم و جنگ تبحر دارن. همین که میتونن توی مدت کوتاهی صدها هزار جنگجو رو کنار هم جمع کنن. خب همچین قدرت نظامی که خارجی هم به حساب میومدن داخل مرزهای ایران یه تهدید بزرگ بود براشون. چیکار کنم چیکار نکنم میاد یه کلکی سوار میکنه. یه مهمونی را میندازه و یه سری از سران سلجوقی رو دور هم جمع میکنه و تو این مهمونی حسابی شراب به خوردشون میده. وقتی هم که حسابی مست میشن و هوش و حواس درست درمونی براشون نمیمونه، سلطان محمود دستور میده که همشون رو بازداشت میکنن و میندازن زندان و اکثرا هم تا آخر عمرشون تو زندان میمونن. سلجوقا این قضیه رو کینه میکنن. کینه میکنن تا بعد از مرگ محمود و تضعیف غزنویان که طغرل فرمانده سلجوقی با سپاهش به ایران حمله میکنه و بعد از سرنگون کردن غزنویان قدرت رو به دست میگیره و امپراتوری سلجوقیان رو بنا میکنه. میگم امپراتوری چون واقعا قلمروی بزرگی داشتن. مرزهاشون از افغانستان و تاجیکستان در شرق شروع میشد میرفت تا ترکیه امروزی. قدرت گرفتن سلجوقها تو ایران با خونریزی و کشتار شروع شد. ظلم و ستم عجیبی را انداختن. فشار زیادی رو مردم می آوردن. خرج همه چی هم می‌خواستن از جیب مردم بدن. مالیات‌های اصلا عجیب غریب می‌گرفتن ها. یه دونه مالیات عادی بود، یه شراب بها بود که پول شراب‌خوریشون بود. خراج سفر می‌گرفتن که هزینه سفراشون دراد و خلاصه که به هر نحوی که می‌تونستن از مردم پول می‌کندن. سلجوقی‌ها مسلمون و سنی مذهب بودن و برخلاف حکومت‌های قبلی ایران که بعد از خروج اعراب شکل گرفته بودن و با خلفای دنیای اسلام رابطه خوبی نداشتن، اینا و ما این رابطه رو حسنه کردن، حتی رابطه خیشاوندی پیدا کردن. طغرل به بغداد مرکز خلافت عباسی رفت و دختر خلیفه رو به عقد خودش در آورد. از اون طرف هم خواهرزاده خودش رو به عقد خلیفه در میاره. اما ایرانی ها خودشون رابطه خوبی با خلفای عباسی نداشتن. و سر همین رابطه بعد گرایش پیدا کرده بودند سمت هر کسی که ساز مخالفت با عباسی ها را می زد. مثلا فاطمیون مصر. فاطمیون یه خلافت اسماعیلی بودند که در رقابت با خلافت عباسی به سمت بغداد پیشروی می کردن و مرزهاشون رو گسترش می دادن. اونا حتی تونستن با فرمانده سپاه ترکان خلیفه ساخت و پاخت کنن و بغداد رو اشغال کنن. ولی طغرل بلا فاصله سپاهش رو فرستاد کمک و همون فرمانده خائن رو کشت، هم فاطمیون رو بیرون کرد و هم خلیفه رو دوباره به قدرت برگردوند. سلطان‌های سلجوقی کلن ارادت خاصی به خلفای عباسی داشتن. چه طغرل که وقتی میرفت دیدن خلیفه زانو میزد زمین رو میبوسید، چه جانشینش آلب ارسلان که میگن وقتی توی نبرد دیگه به کمک خلیفه رفته و نجاتش داده سوم اسبش رو بوسیده بوده. کلن با اون همه دبدبه کبکبه و ابهت نقش فرمان بردار و بنده رو بازی می کردن. اصلا شاید بشه بقای خلافت عباسی رو واقعا صدق سر سلجوقیان دونست. حالا جدا از انگیزه و پیوند مذهبی میشه یکی از دلایل اصلی نزدیکی سلجوقیان به خلیفه رو جایگاه مردمی دونست که بین ایرانی ها نداشتن. اونا به هر حال واسه مردم ایران بیگانه به حساب می اومدن. حکومتشون هم که حکومت زور بود. مجبور بودن دلگرم به خلفای عباسی باشن که در پیوند با اونها بتونن امپراتوری خودشون رو حفظ کنن. بعد مرگ آلب ارسلان نوبت به حکومت ملک شاه رسید. تو دوران ملک شاه سلجوقیان به گسترش امپراتوریشون رو ادامه دادن و نفوذشون بیشتر شد. ولی وضعیت مردم ایران مثل قبل موند و تغییری نکرد. ما تو دوران ملک شاه شخصیتی رو داریم به اسم خواجه نظام الملک. نظام الملک 29 سال وزیر دربار سلجوقیان بود. وزیر آلب ارسلان و ملک شاه بود و یکی از برجسته ترین چهره های سیاسی زمان خودش به حساب می اومد. کسی بود که مدارس نظامیه رو تو بغداد و نیشابور و بلخ و اصفهان و چند شهر دیگه ساخت و یه یادگاری با ارزش از خودش به جا گذاشت. یه ماجرای جالبی در مورد سه شخصیت مشهور دوران سلجوقیان هست که به سیار دبستانی مشهوره. داستان بیشتر به نظر میرسه صرفاً یه داستان جذاب غیر واقعی باشه، ولی دونستنش خالی از لطف نیست. میگن نظام الملک، خیام و حسن صباح با هم بزرگ شدن. اینا تو بچگی قرار میذارن که بزرگ شدن آدمای سرشناسی بشن و به همدیگه کمک کنن. نظام الملک یه سیاستمدار بزرگ شد، شد وزیر دربار سلجوقی. خیام هم که نیازی به گفتن نداره و حسن صباح هم شد مشاور سلطان سلجوقی و بعدها هم رهبر مذهب اسماعیلیه در ایران. در همون دوران بود که خیام با کمک نظام الملک و حمایتهاش تقویم جلالی رو تنظیم کرد و به افتخار جلال الدین ملک شاه سلطان سلجوقی این اسم جلالی رو روش گذاشت. تقویمی که بدون اغراق یکی از دقیق ترین تقویم های دنیاست. نظام الملک و سلطان ملک شاه خیلی با هم جور بودن. ولی این رابطه نزدیک با تحریک ترکان خاتون یکی از همسران ملک شاه به هم میخوره. ترکان خاتون میخواست پسر خودش ولیعهد بشه، ولی نظام الملک حامی پسر دیگه ملک شاه از یه همسر دیگهش بود. همین اختلاف باعث شد که ترکان خاتون علیهش توطئه کنه و ملک شاه اون از صدارت عزل کنه. البته بگم خود نظام الملک هم کم حرف و حدیث دنبالش نبود. نفوذش تو دربار خیلی زیاد شده بود. یه وقتایی حد و مرز خودش رعایت نمی‌کرد. یه سری سوء استفاده‌ای از قدرتش می‌کرد. ظاهراً هم اطرافیان خودش رو توی پست و مقام‌های مختلف سر کار آورده بود. اونا هم کم سوء استفاده نمی‌کردن از فرصت. ملک شاه سر این قضیه باهاش به مشکل خورده بود و حتی یه نامه تهدیدآمیز هم بهش زد. این نامه و جوابی که نظام الملک میده واقعاً جالبه. ملک شاه بهش نوشته که اگر در ملک شریک منی، آن حکمی دیگر است. و اگر تابع منی، چرا حد خیش نگه نمیداری و فرزندان و اتباع خیش را تأدیب نمی کنی که بر جهان مسلط شدند تا حدی که حرمت بندگان ما را نگاه نمی دارند؟ اگر می خواهی که بفرمایم دوات از پیش تو بردارند؟ یعنی اون دواتی که باش امضای وزارت را می زد. منظورش این بود که قدرت را ازت بگیرم. حالا بشنوید جواب نظام الملک را. تو نمیدانی که در ملک شریک تو هم و بر یاد نداری که چون سلطان شهید آلب ارسلان کشته شد چگونه امرای لشکر را جمع کردم و از جیهون بگذشتم و از برای تو شهرها بگشادم و ممالک شرق و غرب را تسخیر کردم. اینجاش قشنگه. دولت آن تاج بر این دوات بسته است. هرگاه این دوات برداری آن تاج بردارند. به هر حال اتفاقات و قضایا به شکلی پیش میره که نظام الملک برکنار شد و اون چیزی که تو خط آخر به ملک شاه گفتم اتفاق افتاد که جلوتر جزئیات بیشتری ازش میشنوید. خب به خاطر شرایط سیاسی و فشارهایی که حکومت‌های مختلف چه خلفای اموی و بعدشون عباسی‌ها و چه حکومت‌های محلی داخل ایران به مردم می‌آوردن، قیام‌ها و نهضت‌های مختلفی اتفاق افتاد. مثلا ما قیام زنجیان یا زنگیان را داریم. اینا کی بودن؟ اینا سیاه‌پوستایی بودن که حداقل 100 سال قبل از ساسانیان و قبل از اینکه اسلام ظهور کنه از سواحل آفریقا وارد مناطق اطراف خلیج فارس شدن. از این زنگیان به عنوان برده استفاده می‌کردن و توی بازارهای برده فروشی خرید فروش می‌شدن. زمان عباسیان بالاخره اینا یه روز قیام می‌کنن و علیه خلفا می‌جنگن. رهبرشون خیلی مایل بود که با کمک یعقوب لیث صفاری و اسماعیلیه ها خلافت عباسی رو زمینگیر کنه که موفق نشد. رهبر این قیام که اسمش صاحب الرنج بود خودش از اولاد علی ابن ابی طالب میدونست. این قیام 15 سالی طول کشید و دست آخر هم سرکوب شد، ولی یه محرک و انگیزه جدی شد برای قیام های بعدی علیه خلفا. بعدش هم ما قیام قرمتیان رو داریم که اونم باز در قلمرو خلافت عباسیان اتفاق افتاد. قرمتیان همون اسماعیلیانی بودن که بیشتر دهقان‌ها و پیشه‌ورانی بودن که به فاصله طبقاتی و خورده شدن حقشون اعتراض داشتن. دنبال اصلاحات اجتماعی بودن. اونا برای مبارزه با ظلم و ستم و بی‌عدالتی‌هایی که خلافت عباسی را انداخته بود دست به شورش زدن. شورشی که بسیار هم وسیع بود. انقدر برای خلیفه عباسی مشکل ساز شدن که بعد از سرکوبشون خزانه خلافت تقریبا خالی خالی شده بود. قرمطیان حتی تونستن تو بحرین کنترل حکومت رو دست بگیرن و یه قرن و نیمی حکومت کنن. حالا جالب اینه که رهبران این نهضت هم معتقد بودن که از اولاد علی ابن ابی طالب به حساب میان. میخوام بگم که این قیام ها واسه اینکه بتونن جایگاه مردمی پیدا کنن میومدن به تناب مذهب و اعتقادات مذهبی آویزون میشدن. اگه خاطرتون باشه گفتم که سلجوقیان هم که دیدن بین مردم پشتوانه ندارن رفتن سمت خلفای سنی مذهب عباسی که بتونن از اون طریق جاپاشون رو سیف کنن. خب به هر حال بیشتر مردم ایران هم سنی مذهب بودن دیگه. این قیام ها هم همینطوری بودن. با عباسیان مخالفت داشتن و می اومدن خودشون رو وصل می‌کردن به خاندانی که از نظر سیاسی و مذهبی رقیب اونها به حساب می اومدن و اینجوری این قیام ها رنگ و بوی مذهبی به خودش می گرفت. اتفاقی که به نظر من در مورد حسن صبا هم افتاد. حسن صبا با حکومت سلجوقی مشکل داشت. از شرایط اجتماعی و سیاسی راضی نبود. رفت مبارزش از طریق تشکیل یه فرقه مذهبی انجام داد. اعتراض سیاسی اجتماعی بود ولی در لباس دین و مذهب انجام می شد. البته به هیچ شما منکر این نمی شم که یه بخشی از این قیام ها انگیزه مذهبی هم داشته احتمالاً. ولی به نظر می رسه که چیزایی که توضیح دادم هم کم دخیل نبودن. خب دیگه به نظرم نوبتی هم باشه دیگه نوبت معرفی شخصیت حسن صباه. حسن صباح یکی از شخصیت‌های تاریخی ایرانه که تا دلتون بخواد در موردش داستان و افسانه درست شده. واقعاً یه جاهایی مشخص کردن این مرز واقعیت و افسانه خیلی سخته. مثل همون ماجرای سیاره دبستانی که براتون تعریف کردم. شخصیت حسن صباح یه شخصیتیه که بیشتر دشمن داشته تا دوست. سلجوقیان، خلافت عباسی، سنی مذهب‌ها، اروپایی‌ها همه باهاش مشکل داشتن. تقریبا تنها دوستی که داشت خلفای فاطمی مصر بودن که اونم در یه مقطعی حامیش به حساب می اومدن. کلا خودش بود و اسماعیلیان، اونم نه همشون، فقط اونایی که نظاریه به حساب می اومدن. این دشمنی رو تو آثاری که از مخالفانش از اون دوره مونده میشه دید، آثاری که پر از لعن و نفرین و فوش و بد و بیراه به حسن صباه. یکی از منابعی که برای روایت زندگی حسن صباه بهش استناد میشه کتابیه به اسم سرگذشت سیدنا. این کتاب رو خود اسماعیلیه ها از زندگی حسن صباه نوشتن که تو کتابخونه علموت پیدا شده. کتابیه که عطاملک جوینی قبل از اینکه مغولان کتابخونه رو با آتیش بکشن برداشت و بخشایش رو توی کتاب معروف خودش به اسم تاریخ جهانگشا آورد. حسن ابن علی ابن محمد ابن جعفر ابن حسین ابن محمد الصباه ابن حمیری، مشهور به حسن صباه. حسن صباه اواسط قرن پنجم به دنیا اومد. کجا؟ بعضی میگن قم و بعضی میگن ری، که ری محتمل تره. ظاهرا پدرش از یمن به کوفه میره، از کوفه میره قم و از قم میره به ری و اون در ری متولد میشه. اصالتشون برمیگشته به قبیله حمیر در جنوب عربستان و یمن. یه قبیله اسم و رسم دارن به حساب می اومدن و شیعه اثنی‌عشری بودن، شیعه 12 امامی. ری واقعا یکی از تاریخی ترین شهرهای ایرانه ها، اصلا دست کم نگیریدش. الان بخشی از تهران به حساب میاد، اگه اشتباه نکنم بعد منطقه 20 تهران باشه، ولی قبلا یه شهر مستقل بوده که در دوره های تاریخی مختلف حکومت ها و سلسله ها اتفاقات و جریانات تاریخی رو از سر گذرونده. حسن صبا تو ری که محل رفت آمد دایی های اسماعیلیه بود بزرگ میشه و تحت تأثیر اندیشه هاشون قرار میگیره. کنجکاو میشه که بیشتر در موردشون پرسجو کنه. خیلی اهل دونستن بود، دوستش یاد بگیره. این کنجکاویش کشیدش سمت اسماعیلیه ها. اون تا 17 سالگی شیعه 12 امامی بود، ولی یواش یواش تو مناظره ها و صحبت هایی که با دایی ها انجام داد به این مذهب علاقمند شد و تونست از طریق یکی از دایی های اصفهان با امام وقت اسماعیلیه ها خلیفه مستنصر، همون پدر نزار و مستعلی، بیعت کنه. یه روایتی هم از کودکی حسن صبا هست که میگه پدرش اونو برده نیشابور پیش امام موفق نیشابوری. من واقعا امیدوارم که اسم این امام رو درست تلفظ کرده باشم. هرچی سرچ کردم جز امام موفق به چیز دیگه نرسیدم. این آدم ارج و قرب زیادی پیش سلجوقیان داشته. یکی از کسایی بوده که وقتی سلجوق‌ها به نیشابور رسیدن گفت که بعد اصلا شهر رو تسلیمشون کنیم. حتی برای طغرل نماز خوند. یه آدمی رو هم به طغرل معرفی کرد که شد وزیر دربارش. خلاصه که حسن صباح پیش این آدم تحصیل میکنه و ماجرای سیار دبستانی هم همینجا شروع میشه. میگن امام موفق استاد حسن صباح، حکیم عمر خیام و نظام الملک بوده و میگن که این سه همزمان با هم داشتن پیشش تحصیل میکردن. ولی از تاریخ تولداشون که یه حساب کتاب سرانگشتی هم کنیم زیاد جور در نمیاد این قضیه. خیام وقتی به دنیا اومد نظام الملک 40 سالش بوده حداقل. به هر حال این شاگردی برای حسن صباح و دو شاگرد مطرح دیگرش پل ورود به دربار سلجوقیان شد. نظام الملک که شد وزیر دربار، خیام از نزدیکان پادشاهی و حسن صباح هم شد مشاور سلطان. تقریبا تو 40 سالگی شدش مشاور آلب ارسلان. اون دوره اینجوری بوده که آدمای جور و جور با عقاید مختلف و وابستگی به گروه‌های مختلف در دربار نفوذ داشتن. و یه رقابت سیاسی و مذهبی به داخل دربار کشیده شد. اولین رقابت هم بین حسن صباح و نظام الملک به وجود اومد. نظام الملک سنی شافعی سفت و سخت بود و حسن صباح شیعه اسماعیلیه. و این اختلاف مذهب خودش اولین بهونه واسه درگیری بود. هر کدوم سعی می‌کردن بیشتر به سلطان نزدیک بشن. حسن صباح به دقت رفتار نظام الملک رو تحت نظر داشت که یه بهونه ریز ازش پیدا کنه که شکایتشو به سلطان کنه. نظام الملک هم که گفتم از نظر مذهبی سنی دو آتیشه بود و تحمل حسن برای شاهد نبود. حسن صباح از سمتش احساس خطر میکرد، هم واسه پست و مقام خودش هم برای مذهبش. یه چند سالی میگذره تا اینکه اختلافا در دربار بیشتر میشه. حسن و نظام الملک هم خودشون یه جور درگیر بودن. نظام الملک با ترکان خاتون سر ولیعهدی پسرش یه جور دیگه جدل داشتند. هر کدوم تا فرصتی پیدا میکرد زیرا به اون یکی رو میزد. یه ماجرای معروفی هست از این که میگن یه روز ملک شاه دستور میده حساب کتابای چند سال اخیر حکومت رو در بیارن، ببینن مالیات ها درست گرفته شده نشده، دخل و خرج چه جوری بوده، جور در میاد. نظام الملک به ملک شاه میگه که باش، من این حساب کتابا رو در میارم، فقط یه دو سالی زمان میبره، کار راحتی نیست. این وسط حسن صباح از قضیه با خبر میشه و میره پیش ملکشاه. میگه سلطان چه خبره دو سال؟ من 40 روزه این حساب آماده میکنم. قبلش هم با چند تا از درباریان و مخالف خواجه نظام هماهنگ کرده بود که همه ی حسابرسای دربار رو براش ردیف کنن که سر وقت بتونه برسونه. ملکشاه هم گفت چه بهتر، پس تو انجام بده. بعد 40 روز حسن صباح این حسابا رو آماده میکنه این که ببره پیش پادشاه، پیش سلطان. علی نظام الملک هم قرار نبود دست رو دست بزنه. از طریق غلامش که دوست غلام حسن صباح بوده به اون دفتر دسترسی پیدا میکنه و ترتیب تمام صفحه ها رو به هم میزنه و مرتب کردن دوباره این برگه هم اصلا کار راحتی نبود. غلام حسن این ماجرا رو فهمید ولی از ترسش هیچی نگفت. اینجوری میشه که وقتی ملکشاه 4 تا سوال از حساب ها میپرسه، حسن نمیتونه برگه های درست رو پیدا کنه و جواب درست رو بده. کلن سنگ روی یخ میشه. این ماجرا باعث میشه که از چشم سلطان بیفته و حسن صباح که زیادم دیگه مایل نبود با نظام الملک در درگیری باشه، کلن از دربار سلجوقی خارج میشه و میره سمت ری که دیگه خارج از دربار دعوای حسن و خواجه نظام علنی تر ادامه پیدا کنه. بعد یه مدت حسن در نیشابور به دیدن عبدالملک عطاش میره که از داعیان بزرگ اسماعیلیه بوده. حسن از طریق واسط همین آدم بود که تونست با خلیفه فاطمی مصر بیعت کنه. عبدالملک خیلی از اون خوشش میومد. از نظرش یه آدم زاهد و با کمالات و اهل دین بود که میشد روش حساب کرد. خودش هم مرد خوبی بوده واقعا. خوشنام بود. به حسن میگه که به نیابت از من برو به مصر و با خلیفه فاطمی و امام دیدار کن. رفتن حسن به مصر هم کم حاشیه نداشت. چه زمانی که در طول مسیر بود و چه وقتی که به مصر رسید. اون تو هر شهری که میرفت سعی میکرد مردم رو با عقاید اسماعیلی آشنا کنه و نقش داعی رو بازی کنه. تو جامعه‌ای که اکثر مردم سنی بودن و وزیر دربارش نظام الملکی بود که تعصب خاصی رو مذهب سنی داشت، حرفای سنگینی میزد. تو یکی از شهرها برگشت گفت که هیچ مجتهدی حق نداره فکر کنه به خاطر مذهبش درجه اجتهادش بالاتره. مردم عادی هم حق ندارن فکر کنن مذهب خودشون نسبت به بقیه از درجه بالاتری برخورداره. غیر مستقیم داشت سنی ها رو میگفت که اکثریت رو شامل میشدن. این حرفا باعث شد از شهرم اخراجش کنن حتی. به هر حال اون به مصر رسید و موقع ورود مورد استقبال دربار خلیفه هم قرار گرفت. حسن صبا تقریبا 32 سال بعد از سفر ناصر خسرو به مصر وارد این کشور شد. ناصر خسرو تو سفری که داشت به شکل عجیبی شیفته مصر شده بود. تو سفرنامه‌اش با یه غرور خاصی از دارایی‌های خلیفه نوشته، از زنده بودن شهرها، اقتصادش، فراوونیش، بازار پر جنب و جوشش، شکوه قصر خلیفه، تعداد بالای نوکران و چاکران و کنیزانش، وضعیت مناسب رعیت و دهقانها. نوشته که اگه یه سالی آب رود نیل بالا نمی اومد، زمینها رو سیراب نمی کرد، از دهقانها مالیات نمی گرفتن. امنیت انقدر بالا بود که شبا در کاروانسراها رو نمی بستن. انقدر مردم آرامش خاطر داشتن. مصری که حسن صبا دیدم همین شکلی بود. ولی یه فرق اینجا بین دید دو طرف بود. ناصر خسرو به عنوان یک اسماعیلی مثل مریدی میموند که به مرادش رسیده. اما حسن با وجود تمام این نکات مثبتی که در حکومت فاطمیان میدید، ولی از نظر سیاسی اونا رو متزلزل دید. اون انتظار داشت خلیفه فاطمی رو جانشین و همکردار علی ابن ابی طالب ببینه. یه آدم ساده به دور از تجملات و اشرافیگری. ولی به جاش خلیفه ای رو دید که به عنوان امام مذهب اسماعیلیه درگیر خوشگذرونی بود، درگیر عیش و نوش و ثروت بود. امیران و شاهزاده های دورش رو گرفته بودن که هیچ کاری نمی کردن. هیچ سودی برای خلافت نداشتن، تازه یه مقرری مفت هم می گرفتن. این خلیفه و امامی که ازش حرف می زنیم مستنصر امام اسماعیلیه ها بوده ها. کم شخصیتی به حساب نمی اومد. حسن صبا انتظار یه زندگی زاهدانه و ساده را از اون داشت. ولی چیزی که از امامش میدید یه حکومت پر زرق و برق و تجملی بود. حالا حسن صبا اونجا هم یه رقیب داشت. اگه خاطرتون باشه گفتم که مستنصر اول پسر بزرگترش نزار رو جانشین خودش کرد. ولی بعد پشیمون شد و تحت نفوذ اطرافیانش گفت مستعلی از این بعد جانشین منه، پسر کوچیکترش. و این باعث شد که اسماعیلی‌ها اینجا دو دسته بشن. حسن صبا تو سفرش از خلیفه که در مورد جانشینی پرسیده، اون بهش گفته که نزار جانشین منه. اون موقع هنوز نظرش عوض نشده بود. ولی بعدش که نظرش رو تغییر میده، حسن صبا هم قاطی کسایی میشه که حامی نزار به حساب می اومدن. متوجه نفوذ اطرافیان و تأثیرشون روی این تغییر عقیده شده بود. واسه همین مستعلی میشه دشمنش. اما دشمن اصلیش از نزدیکان خلیفه بوده که از بچگی وقتی در 7 سالگی به خلافت رسیده بوده کنارش بوده. همیشه همراهیش کرده و اینقدر هم قدرت داشته که یه وقتایی برخلاف میل خلیفه دستور صادر می‌کرده. این آدم از حامیان اصلی مستعلی بود و کنار هم کلی واسه حذف کردن حسن دسیسه چینی می‌کنن. میان حکومت یه جزیره‌ای رو بهش میدن که اسمن فقط مال فاطمی‌ها بوده. کنترلش دست عباسیان بود. می‌خواستن بفرستنش اونجا که عباسیان بکشنش. اونام که به خونش تشنه بودن دیگه. علی حسن صبا تو مدتی که تو مصر بود تونسته بود یه سری حامی دور خودش جمع کنه که تو این قضیه بهش هشدار دادن و جلوی این اتفاق گرفتن. یکی دو بار دیگه هم از این بازی‌ها سرش دروردن. حتی برای دعوت کفار اروپایی با کشتی راهی غرب کردنش که از مصر و ایران دور بشه. ولی میخورن به طوفان و جای اروپا سر از سوریه در میاره و از اونجا برمیگرده ایران. پنهونی میره بغداد، از بغداد میره خوزستان و از خوزستان هم میره اصفهان. و خلاصه حسن فهمید این قبری که براسش روزه میخونه توش مرده ای نیست. حسن صباح بعد از برگشت به ایران اول میره اصفهان پیش عبدالملک عطاش. اصفهان اسماعیلی‌های زیادی داشت که یکم فضا رو براش امن‌تر می‌کرد. دقتونه که حسن صباح توی مدت بعد از خروج از دربار سلطان سلجوقی پنهانی زندگی می‌کرد، چون نظام الملک دنبالش بود که سر به نیستش کنه. بعدش رفت یزد و کرمان و مردم مذهب اسماعیلی نظاری دعوت کرد. تا دیروز اگر قضیه فقط مذهب اسماعیلی بود، حالا دیگه بحث اسماعیلیه نظاری بود. بعد رفت خراسان و گرگان و آذربایجان و غرب ایران. هر شهری که یه زمانی یک گروهی از اونجا علیه بنی امیه و بنی عباس قیام کرده بودن رفت و سعی کرد از بین مردم ناراضی آدم جمع کنه. به این امید که از طریق این آیین بتونه مخالفان بنی عباس و سلجوقیان رو کنار هم جمع کنه. حسن دیگه از مصر فاطمی قطع امید کرده بود. خودش میخواست آستین بالا بزنه. شهر به شهر مخفیانه سفر میکرد و داعی‌های مختلف رو میدید و نیروهایی که میتونست جمع کنه رو ارزیابی میکرد. بعدش میرفت شهر بعدی. دعوت حسن صباح به دعوت جدید مشهور شد. بعدش هم دوباره برگشت اصفهان و 6 ماه بعدی رو مخفیانه تو این شهر زندگی کرد. از اینجای داستان قضیه نهضت و فعالیت‌های حسن صباح جدی‌تر میشه و لازمه که ما یه بار دیگه شرایط و موقع رو یه نگاهی بندازیم. گفتیم که حسن میره مصر، اونجا اون چهره‌ای که از امامت مذهبشون انتظار داشته نمی‌بینه، ناامید میشه. از طرفی هم بحث جانشینی امامت بین نزار و مصلی پیش میاد و حسن صباح طرف نزار رو میگیره و برمیگرده ایران. تو ایران تقریبا میشه گفت که اکثریت اسماعیلیه ها پشت حسن صباح و نزار در میان و بهشون هم میگن نزاریه. نزاریه ها حتی توی خود مصر و سرزمین های تحت خلافت فاطمیان هم بودن، ولی بعد از به قدرت رسیدن مستعلی به عنوان امام جدید دیگه تقریبا کمرنگ میشن و نشونی ازشون نمیمونه و پیوند سیاسی و مذهبی حسن صباح با خلافت مصر از بین میره. حسن تصمیم میگیره که خودش در ایران رهبری اسماعیلیه های نزاری رو دست بگیره و دولت یا حکومت و آرمان شهر خودش رو بسازه که هم دیگه نیازی نباشه که نزاریه ها از فاطمیان مصر دستور بگیرن و تبعیت کنن، هم دیگه خودش از شر نظام الملک و دربار سلجوقی در امان بمونه. اون شهر به شهر چه غیر اسماعیلیه ها و چه اسماعیلیه ها رو به مذهب نزاری دعوت میکرد و به عنوان رهبر این مذهب خودش رو مطرح کرد. دایی های مختلفش هم تو جای جای ایران شروع به دعوت کردن و تونستن تشکیلات مذهبی و سیاسی درخوری رو زیر سایه حسن صباح درارن. حدوداً 10 سال از برگشت حسن صباح از مصر گذشته بود و دعوت به مذهب نزاری که به دعوت جدید مشهور شده بود روز به روز گسترده تر می شد. اینجا نزار خیلی هم جایگاه خاصی در این نهضت جدید و تشکیلات نداشت. اصلا قدرتی نداشته که نزاریه ها و حسن صباح بهش تکیه کنن. یه جورایی حسن بهترین انتخاب ممکن رو کرد. اگه انتخابش مستعلمی بود تا قیام قیامت بعد زیر سایه اون ادامه میدادن، چون خلیفه بود، امام بود، قدرت داشت. ولی نزار نه. در واقع عالی ترین مقام مذهبی و سیاسی نزاریه ها خود خودش بود. هرچی این تشکیلات بزرگتر می شد، نیاز به یک مرکزی برای این تشکیلات بیشتر حس می شد. از یه جایی به بعد به این نتیجه رسیدن که باید یه جایی رو برای تمرکز نیروهاشون پیدا کنن، به یه پایگاه نیاز دارن. و به این ترتیب شعار مشهور حسن صبا و نظاریه ها مطرح شد. علیکم بالقلاع، به دژها روی آورید. شعار در دلش دستور تصرف دژها رو میداد. یواش یواش دژها و قلعه های مختلف به شیوه های مختلف، چه با حیله و نقشه و چه با زور شمشیر، به تصرف نظاریه ها در اومدن. یکی از دلایل سقوط این دژها ضعف حکومت مرکزی بود، به خصوص اینکه ملک شاه سر همون دسیسه های ترکان خاتون همسرش، نظام الملک را بعد از 29 سال صدارت عزل کرد و ثبات دربار رو به هم ریخت. حالا بشنوید داستان فتح این دژها رو و نقطه عطف تاریخ مذهب اسماعیلیه، یعنی فتح قلعه علموت. یکم بیشتر با دژ علموت آشنا بشیم. این قلعه در استان قزوین قرار داره و ظاهراً 156 سال قبل از حسن صبا ساخته شده. وسط یه منطقه کوهپایه‌ای صعب العبور با کلی سنگ و صخره‌های بزرگ در اطرافش. داستان ساختش هم جالبه. ظاهراً یه روز یکی از امیران دیلمی توی این منطقه در حال گشت و گذار بوده که عقابش رو به پرواز در میاره. این عقاب پرواز میکنه، میره بالای یه صخره بزرگ میشینه. اون امیر یه نگاه به صخره میندازه، میبینه چه موقعیت خوبی داره، از اون بالا چه دید بازی به اطراف هست، هم تو ارتفاع هم دسترسی به این سخته. پیش خودش میگه جون میده واسه ساخت یه دژ درست درمون. دستور ساخت یه قلعه رو روی اون صخره میده و اسمش هم میذاره آله آموخت. آله به معنی عقاب و آموخت به معنی آموزش، چون اصلا بهونه ساختش همون آموزش رو به پرواز در آوردن عقابش بود. این اسم در طول سالها تلفظش به آل آموت و بعدش به علموت تغییر پیدا کرد. البته نویسنده‌هایی که دیگه زیادی به حسن صباح ارادت داشتن، این اسم رو آشیانه عقاب ترجمه کردند که تو این ترجمه عقاب یه جوره اشاره به حسن صباح داره. این دژ انقدر مستحکم بود و انقدر در جای مناسبی قرار گرفته بود که حسن بهترین گزینه برای پایگاه نظاریه ها میدونستش. هم دید وسیع به کل منطقه علموت داشت، ارتفاع مناسب، دسترسی سخت، مسیر رسیدن بهش مسیر همواری نبود، دشمن نمیتونست راحت بهشون برسه، کلی قلعه و آبادی دیگه اطرافش بود، توش میتونستن یه پایگاه درست درمون داشته باشن. البته یه سری ایرادات هم خود قلعه داشت، مثلا اینکه تنها منبع تأمین آبش یه چشمه بود، زمین مناسب برای کشاورزی نداشت. ولی این مشکلات هم بعدها رفع میشه، مثلا مسیر یه رودی رو به سمت قلعه تغییر میدن. علموت اون موقع تحت حاکمیت سلجوقیان بود. یه فرمانده نظامی به اسم امیر یورونتاش بود که امیدوارم اسم اینم درست تلفظ کرده باشم، که کلن اون منطقه علموت دستش بود. حاکم داخلی خود قلعه هم آدمی بود به اسم مهدی علوی. نسبت اینجوری باشه، این قشنگ مهدی علوی رو تلفظش کنید تمامش بره. یه داستانی هم هست که میگه حسن صباح با امیر کلان اصلا دوست شد. پسر امیر پیش حسن صباح آموزش میدید و اونم از اینکه پسرش اینقدر معلومات زیادی از حسن یاد گرفته کیف میکرد. البته صحتش رو نمیشه راحت تایید کرد، مخصوصا اینکه از نظر مذهبی اعتقاداتشون متفاوت بود. یه نکته که دوباره بعد یادآوری کنم اینه که باز در تمام این سالها یادتون نره، از شروع دعوت جدید حسن صبا تحت تعقیب بود. نظام الملک دامادش رو مأمور دستگیری اون کرده بود. حتی چند جا واقعا چیزی نمونده بود که بگیرنش. ولی تقریبا با قاطعیت میشه گفت که حسن صبا از طریق جاسوس‌هایی که در دربار داشته تونسته بود همیشه یه قدم جلوتر باشه و گیر نیافته. موقعی که سمت منطقه علموت میرفتم چند بار مسیرش رو تغییر داد که گیر نیافته. رفت ساری، از ساری رفت دماوند، از دماوند رفت قزوین. تو مسیرم خیلی اتفاقی قبل از دماوند مجبور میشن توی یه آبادی شب بمونن که همین اقامت یه شبه باعث شد داماد خواجه نظام که تو تعقیبش بوده گمش کنه. بعدم اومدن این جریان رو به هوش و ذکاوت حسن صباح ربط دادن و کلی شاخ و برگ بهش دادن. خلاصه که هر جوری بود حسن به علموت میرسه. علموت فقط یه قلعه نداشت، 30-35 تا قلعه دیگه هم بود که باید همه رو با هم می‌گرفتن تا بتونن رو کل منطقه اشراف کامل داشته باشن. فتح دژ اصلی علموت هم شاهکار حسن صباه بود. به معنای واقعی شاهکار. میدونست که با زور و جنگ نمیشه این قلعه رو تصرف کرد. اصلا امکان پذیر نیست. و اینم میدونست که شرایط سیاسی و مذهبی منطقه به نفعشه. اسماعیلیه ها کلن توی قزوین و منطقه علموت زیاد بودن. مخالفان سلجوقی زیاد بودن. فعالیت های دایی های اسماعیلی خیلی زیاد بود. میتونستن مردم منطقه رو واسه حضور حسن صباه آماده کنن. اون اومد یه سری دایی و مبلغ رو خیلی زیرپوستی وارد دژ علموت کرد و خودش هم منتظر موند. این دایی ها رفتن سراغ سربازهای دژ و شروع کردن دعوت اونها به مذهب نزاری. بعد چند روز اینا تونستن که یه سری از نگهبانها رو بکشونن سمت خودشون و اسماعیلیشون کنن. ولی مهدی علوی از قضیه با خبر میشه، فرمانده دژ. میاد یه نقشه میریزه که آره منم دعوت اینا رو قبول کردم. اصلا بیان یه دوره همی به مناسبت این آیین جدید بگیریم. یه ضیافت هم ترتیب میده و میگه هر کی نزاری شده میتونه توی مهمونی شرکت کنه. اینجوری میشه که همه اون سربازها رو شناسایی میکنه و از دژ اخراجشون میکنه. یه جمله هم ازش هست که ظاهرا از بالای قلعه داد میزنه که دژ از آن سلطان است و بیگانه را به درون آن راه نیست. یه چند روزی از این قضیه میگذره تا اینکه یکی از دایی های نزاری و وفادار حسن صباه که خودش رو به مهدی علوی نزدیک کرده بود و طرح دوستی باشیخته بود پیشش میره و وساطت میکنه که دوباره این سربازها رو به دژ راه بده. اونم این کارو میکنه. ولی این سربازها دیگه سربازایی نبودن که بخوان از اون اطاعت کنن. شخصیتی هم که حسن صباه از خودش نشون داده بود باعث شده بود کلی حامی و طرفدار داخل دژ پیدا کنه. چند روز بعد در ششم رجب 483 هجری حسن صباه تقریبا 10 سال بعد از بازگشت از مصر با کمک یه سری از نوکیشان اسماعیلی با هویت جعلی و اسم ده خدا وارد قلعه میشه و خیلی زود بدون کوچکتری مقاومتی و بدون خون ریزی مهدی علوی رو شیرفهم میکنه که دیگه وقتشه که علموت رو ترک کنه و همین کارم میکنه. 3000 سکم به عنوان پاداش، شیرینی، مزد همکاری یا هر چیز دیگه که اسمشو بذارید بهش میدن. حسن صباه حاکم بیچون و چرای علموت میشه. بعد از تصرف علموت حسن بلافاصله دستور بازسازی استحکامات دفاعی و ذخیره آب آذوقه را داد. دستور داد که مسیر یکی از رودهای اطراف را به سمت قلعه کج کردن و مشکل آبم حل شد. میدونست که خیلی زود ممکنه ارتش سلجوقیان بیاد سراغشون. تا دیروز اگه پنهانی شهر به شهر فرار میکرد، الان اما جاش مشخص بود. درستم فکر میکرد. ملکشاه با مشورت نظام الملک، امیر رو، همون امیر فامیلی سخته رو، با سپاهش مأمور فتح قلعه علموت کرد. ولی هر کاری کرد نتونست به قلعه نفوذ کنه. گفته میشه که افراد حسن صباه اون موقع فقط 70 نفر بودن که هم تو آماده سازی قلعه کمکش میکردن هم تو دفاع از پایگاهشون. امیر وقتی تو فتح قلعه به جایی نرسید شروع کرد به غارت زمین ها و آبادی های اطراف و هر جا وفاداران حسن صباه رو پیدا میکرد میکشت. این کار اما به نفع حسن تموم شد چون نفرت مردم از حکومت و تمایلشون به اون رو بیشتر میکرد. البته از داخل دژ هم یه سری احساس خطر می کردن. محاصره اذیتشون کرد. ولی حسن صباه خیلی خوب تونست آرومشون کنه. وقتی یه گروهی پیشنهاد دادن که قلعه رو رها کنن و فرار کنن، حسن که هنوز از ارادت خیلی از نزاری ها به خلیفه فاطمی خبر داشت، گفت که از خلیفه نامه رسیده که همون جایی که هستید بمونید و مقاومت کنید که پیروزی نزدیکه. و مگه میشه به خواست امام اهمیت نداد؟ اینجوری تونست تا حدود زیادی مردم آروم کنه. ملکشاه که دید ارتش امیر هیچ کاری از پیش نبرد، یه فرستادی به علموت پیش حسن صباه میفرسته که قانعش کنه از سلطان تبعیت کنه. اون که قطعا این کارو نمیکرد، ولی یه نمایش رو به رخ کشید که اگر حقیقت داشته باشه واقعا شگفت انگیزه. واسه اینه که میگم مرز بین واقعیت و افسانه در مورد حسن صباه و حشاشین خیلی خیلی باریکه. یه جایی واقعا نمیشه مشخص کرد که داستان واقعیه یا نه. خلاصه که ظاهرا میگن که ملکشاه فرستادش رو میفرسته به پیش حسن صباه و میگه بهش بگو که تبعیت کنه از من. حسن صبا بهش میگه که برو پیش ملک شاه بهش بگو اگه کوچکترین آسیبی به من برسه لشکر من آماده است که باهاشون بجنگه. افراد من کوچکترین ترسی ندارن و ارتش سلطان توان مقابله با فدایی های منو نداره. مردن و کشتن برای افراد من فرقی نداره. ولی از اونجایی که تعداد آدماش کم بود واسه این که بتونه حرفشو نشون بده و ثابت کنه به سه تا از فدایی ها دستور میده که یکیشون خودشو با خنجر بکشه، یکیشون از بالای دژ خودشو پرت کنه پایین و یکیشون هم تو آب چاهی که کندن خودشو غرق کنه. و اونا هم این کارو کردن. داستان عجیبیه ولی دور از ذهن نیست واقعا. فدایی های حسن صباح ارادت عجیب غریبی بهش داشتن که توی اپیزود بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بعد این ماجرا ملکشاه تا 2 سال کلا میخیال علموت میشه. ولی بعدش دوباره یه ارتش جدید میفرسته علموت و بازم کاری از پیش نمیبرن. هرچند این سری کار برای علموت نشین ها یکم سخت شد. محاصره فشار زیادی روشون آورد. حسن صباح هم چاره رو تو این دید که از یکی از دایی های وفادارش در قزوین کمک بخواد. اونم شبونه با 300 نفر جنگجو به ارتش سلجوقیان شبیخون میزنه و موفق میشه که محاصره رو بشکنه و کلی هم غنیمت جنگی برای اسماعیلیه ها بگیره. این فشارها هیچ وقت باعث نشد نظاری ها از گسترش قلمرو دست بکشن. زمانی که علمود محاصره بود افراد وفادار به حسن صبا در قهستان در خراسان یکی یکی قلعه های مختلف رو تصرف میکردن. شیوه کارشون هم مثل تصرف علمود بود. سعی می‌کردن بدون جنگ از درون قلعه شرایط رو به نفع خودشون کنن و قدرت رو دست بگیرن. بعد از شکست محاصره علمود، فتح قلعه‌های سرزمین‌های اطراف ادامه پیدا کرد و تونستن قلعه لمبسر رو طرفای رودبار بگیرن که اهمیتش و موقعیتش به اندازه دژ علمود مهم و استراتژیک بود. این قلعه هم اول شرایط خوبی نداشت، نه سازه محکمی داشت، نه شرایط آب و هوایش برای زندگی مناسب بود. ولی اونجا رو هم تونستن آباد کنن. مسیر رود و سمتش عوض کردن و باغ و بوستان درست کردن که بشه ازش استفاده کرد. با فتح این قلعه پایگاه حسن صباح و فداییانش در قزوین و علموت و رودبار محکم شد و در شرق هم در خراسان تونستن یه پایگاه منسجم درست کنن. حسن صباح به اولین هدفش رسید و مستقل از مرکز امامت اسماعیلیه ها در مصر خودشو به عنوان رهبر نظاریه های ایران معرفی کرد و اولین قدم هاشو برای ساخت یک دولت اسماعیلی در ایران برداشت. حالا دیگه اولین و بزرگترین دشمن سلجوقیان، خلیفه عباسی در بغداد و امامت اسماعیلیه ها در مصر فقط یک نفر بود. حسن صباح. چیزی که شنیدید 63 اپیزود رافکست بود که در خرداد 1402 منتشر میشه. اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید ممنونتون میشم که بقیه هم معرفیش کنید. بزرگترین حمایتی هم که الان در حال حاضر میتونید از ما انجام بدید اینه که توی یوتیوب ما رو حمایت کنید. کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو ببینید، برای بقیه هم به اشتراک بذارید، لایک کنید، کامنت بذارید و خلاصه هر جایی که خودتون فکر میکنید راحت ترید از اونجا حمایت کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف تریپ و دمتون گرم که تا پایان با من همراه بودید.